أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در لزوم یا عدم لزوم ستر وجه و کفین مرأة بود از رجل اجنبی. آیا از مرد نامحرم باید صورت و کفین رو بپوشاند یا نه؟ و از اون طرف آیا مرد نامحرم میتواند این رو و صورت و کفین زن نامحرم رو ببیند یا خیر؟ به نظر عمدی، البته بدون قصد ریبه و خوف وقوع در حرام. در این زمینه ما مطالبی عرض کردیم، ادله جواز اقامه شد و از اون طرف ادله ای هم بر عدم جواز بیان شد. آیات 6 آیه نقد و نقد استدلال به آیات رو بیان کردیم. روایات هم طوائف متعددی بود اشاره شد و از روایات هم پاسخ برای استدلال داده شد. یعنی کسانی که به این روایات تمسک کرده بودند، ما پاسخ استدلال اونها رو دادیم. دلیل سوم برای قائلان به لزوم ستر یا برای عدم جواز نظر، دلیل اجماع. مرحوم آیت الله خویی در شرح عروه کتاب الصلات در موسوعه جلد 12 صفحه 70، چون ایشون 71، چون ایشان بحث نظر رو مطرح میکنن، طبعا اجماعی که بیان میکنن اجماع برای اینه که نظر جایز نیست. این اجماع ادعا شده توسط مرحوم فاضل مقداد. مرحوم فاضل مقداد در کتاب ارزشمند کنز العرفان، که یکی از کتابهای عالی در بحث آیات الاحکام هست، در اونجا می‌فرمایند که علما اجماع و اتفاق دارند در مسئله. ایشان می‌فرماید در جلد دوم صفحه 287 که اطباق و اتفاق دارند فقها بر این که المرأة به تمامها عوره فلا یجوز النظر الیها. چرا؟ چون بدن مرأه همش عورته، الا علی الزوج و المحارم. خب بدن هم که شامل وجه و کفین می شود، خصوصا با تعبیری که ایشون داره، ان بدن المرأه کلها عوره. خب کلمه کل رو هم که ایشان تصریح میکنن، پس بنابراین یکی از اعضای بدن مرأه هم که وجه و کفین، لذا نظر جائز نیست مطلقا و سترش هم طبعا واجبه. خب در توضیح عرض کنیم، البته ایشان مرادشون اجماع اصطلاحی نیست، بلکه صرف اطباق و اتفاق فقهاست که اعم از اجماع. خب این که مطلب اول، چون عزیزان توجه دارن که اجماع مصطلح که کشف از قول معصوم میکنه و حالا بنابر مبانی مختلفی که دارد، اما صرف اطباق و اتفاق گاهی ممکنه که اطباق و اتفاق کسانی باشه که انسان نظر اونها رو فقط دیده. بله، ایشون میفرماین که آیت الله فاضل لنکرانی در تفصیل شریعشون در کتاب الصلات جلد 2 صفحه 50 میفرماین: ولا يخفى ان مدعاه ليس هو الاجماع المصطلح. مدعای مرحوم فاضل مقداد اجماع اصطلاحی نیست، بل مجرد الاطباق والاتفاق، و هو اعم من این، مجرد اطباق و اتفاق اعم از اجماع، یعنی گاهی میتونه اجماع باشه گاهی نباشه. حالا ما عرض میکنیم بد نیست دوستان گاهی بعضی از این الفاظ رو یه دقت بیشتری در موردش داشته باشن، حالا به عنوان پیش درآمدی برای یک تحقیقی در الفاظ مربوط به اجماع. بعضی از آیون دیدم تحقیق جالبی داشتن ولو به صورت اختصار، که الفاظ اجماع تارتن الفاظی هن که صراحت در اجماع دارن، اخرى ظهور در اجماع، و ثالثتن احتمال در اجماع، محتمل المراد و محتمل الدلالت علی الاجماع. الفاظی که صراحت در اجماع دارن، خب یکی خود اجماع هست، یکی واژه اطباق و اتفاق فقها که اطباق فقها رو مرحوم شیخ اعظم در مکاسب به معنای اجماع میگیرن، اما مرحوم سید در رسائلم گاهی همینه، مرحوم سید در حاشیه‌ای که بر رسائل دارن در جلد 2 صفحه 111 اونجا میفرماین که خیر، اطباق علما یا فقها به معنای اجماع نیست. مطلبی نقل میکنن مرحوم شیخ از معارج مرحوم محقق، و اونجا اطباق علما رو شیخ حمله بر معنای اجماع میکنن. مرحوم سید یزدی صاحب عروه در حاشیه بر فرائد میفرماید: و اما المحقق فلم یزد ان دعوا اطباق العلماء فی معارجه و هی غیر دعوى الاجماع کما لا یخفا. خب ایشان میفرماید که خیر، اطباق علما یا اطباق فقها به معنای اجماع نیست، ولی مرحوم صاحب جواهر اطباق و اتفاق رو به یک معنا میگیرن، و اتفاق هم که به همون معنای اجماعه، در جلد 8 جواهر صفحه 378. پس لفظ دوم اطباق علما یا فقها، واژه سوم تسالم، چهارم ضرورت مذهب، پنجم من دین الامامیه، ششم اطباق الطائفه، هفتم اطباق الاصحاب و امثال اینها. البته تسالم و ضرورت مذهب و اطباق و طائفه و اینها بلکه ممکنه شاید از اجماع هم حتی بالاتر باشه، چون در اجماع مخالفت یک نفر معلوم و نسب خب گاهی مضر به اجماع مخصوصا بنابر بعض از مبانی نیست، اما اینها دیگه حتی مخالفت یک نفرم دیگه وجود نداره. تعبیر دیگر ممن فردت به الامامیه است مرحوم سید مرتضی در الانتصار، خب زیاد این تعبیر رو به کار میبرن. مرحوم محقق اردبیلی گاهی از این تعبیر برداشت اجماع میکنن، اما بعضی از آیون فرمودن نخیر، این دال بر اجماع نیست و منظور اینه که این نظر فقط در بین فقهای شیعه است، اما این که این رو نظر رو همه فقهای شیعه بگن نه. تعبیر میکنن بعضی از آیون هذه العباره لا تدل على اجماع الامامیه بل عدم موافقت اهل الخلاف لهم في هذه الفتوى. تعبیر نهم تعبیر اتفاق دیگر مختار امامیه است. یازدهم جمیع، دوازدهم اهل حق، اهل اسلام، اهل ایمان و الی آخر. خب اما تعابیری که باز شاید اون درجه از صراحت رو نداشته باشه بلکه ظهور در اجماع داره، یکی لم اجد مخالفنه. البته لم اجد مخالفن ظهورش در اینه که گوینده میگه من مخالف پیدا نکردم، ولی اگر گوینده آدم بسیار متتبعی باشه علل قاعده وقتی او مخالفی پیدا نکنه لابد مخالفی نیست. یا تعبیر میکنن بلا خلاف ظاهر. خب اینم بین آقایون بحثه که اینها بعضی قائلن اینها ظهور در اجماع داره. واژه سوم بلا خلاف اجدوهه یا بلا خلافنه. مرحوم شیخ در بحث حرمت حفظ کتب زلال اونجا می فرماین حرام فل جمله بلا خلافن، و بعد در ادامه در مکاسب می فرماین نفی الخلاف الذی لا یقصر از نقل الاجماع، یعنی عدم الخلاف که کمتر از نقل اجماع نیست. تعبیر اندنا، تعبیر الیه نذهب که به نظر شیخ طوسی رحمت الله علیه در عدت الاصول این دال بر اجماعه. ایشون میفهمند و نحن لا نمتنع ان یدل دلیل السمع على ان الاشیاء على الاباحه بعد ان کانت على الوقف بل اندنا الامر على ذلك و الیه نذهب. که خب باز بعضی از این مثل مرحوم شیخ ادعای اجماع رو فهمیدن در رسائل. عنوان بعدی عنوان اعتقادناست که البته حقیر این رو به نظرم میاد ظهور در اجماع شاید نداشته باشه، و عنوان بعدی اصلناست که این هم شاید حد اکثر اشعار به اجماع داشته باشه. الفاظی هم هست که محتمل الاجماعن، مثلا تعبیر جمهور علما یا تعبیر ذهب الیه علماؤنا که محقق سبزواری در ذخیره المعاد فی شرح الارشاد که کتاب ارزنده ای در شرح ارشاد الاذهان مرحوم علامه هلیست در جلد دوم صفحه 257 میگن مشعر به اجماعه. یه بحثی دارن که آیا ترجیع حکم شیست. اونجا ایشون می فرماین ذهب آخرون الى کراهه قال فی المنتها الترجیع مکروه ذهب الیه علماؤنا. مرحوم علامه در منتها میگن ترجیع مکروهه، بعد ایشون میگه و هذا مشعر بالاتفاق، اشعار به اتفاق داره. یا تعبیر دیگر عند المحققین الباحثین عن مأخذ الشریعه التمسک بدلیل العقل. بعضی میگن این تعبیر ابن ادریس در سرائر جلد اول صفحه 18 که میفرماین عند المحققین الباحثین عن مأخذ الشریعه این اتفاق محصلینه که همون اتفاق علماست و اجماعه. مرحوم سید یزدی میفرماین این شهرته، اجماع نیست. علی حال حالا من سرنخی رو خدمت دوستان بزرگوار عرض کردم، برای تحقیق بیشتر و بررسی بیشتر خودتون میتونید به مزانش مراجعه کنید. پس تا اینجا چی شد؟ یکی از ادله برای قائلین به وجوب ستر وجه و کفین مرأه از مرد نامحرم ولو بدون قصد ریب و خوف وقوع در فساد چی شد؟ اجماع شد که عرض کردیم مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان تعبیر اطباق الفقها کرده و این تعبیر اطباق الفقها رو خب ایشان نمیپذیرد، آیت الله فاضل نپذیرفتن که دال بر اجماع باشه. اما همونجور که عرض کردم مرحوم شیخ اعظم هم به معنای اجماع گرفتن، مرحوم آیت الله خویی هم در شرح عروشون کتاب الصلاة در موسوعه و جلد 12 موسوعه صفحه 71 ایشون هم همین رو اجماع برداشت کردن. اونجا می فرماین الرابع الاجماع الذي ادعاه الفاضل المقداد حيث ذكر اطباق الفقهاء على ان المرأة بتمامها عوره فلا يجوز النظر اليها. خب ببینید اینجا خدمتتون عرض شد که ایشان برداشت اجماع کردن. حالا اما آیا این اجماع حجت و معتبره یا نه؟ خب پر واضحه که اولا این اجماع اجماع منقوله و ثانیا خب پس بالاخره این اجماع که اجماع منقولم شد و اجماع منقول به نقل واحد و به خبر واحد حجت نیست. از افعلا ذالک این که اصلا صغرویان آیا واقعا ادعای اجماع درسته؟ مخصوصا اگر قرار باشه که این ادعای اجماع این بزرگوار شامل سطر وجه و کفین باشه، خب اصلا جایی برای ادعای چنین اجماعی نیست، چون بسیاری از بزرگان از شیخ طوسی گرفته شیخ انصاری و دیگران و دیگران قائل به جواز ابداع و آشکار کردن وجه و کفینن و جواز نظر به وجه و کفین مرئه نامحرم بدون قصد ریب و امثال اینها، لذا ادعای اجماع و اطباق و اتفاق که اینجا معنا نداره. به اضافه مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند که اگر ادعای اطباق و اتفاق داشته باشه که خب این ادعا موهونه، و اگر هم پایین تر از این اطباق و اتفاق رو اراده کرده باشه ایشان، خب بله مسلم هست داریم جمعی که این قول رو انتخاب کردن اما نافع برای ما نحن فیه نیست. پس هاذه الدعوا این ادعای اطباق الا تقدیر غیر صحیحه، اگر اطباق و اتفاق همه رو اراده کرده باشه، و علت تقدیر الاخر غیر مفیده، بنابر یه تقدیر که کمتر از محدوده اجماع و اطباق باشن مفید نیست، لذا به این چنین اجماعی نمیشه تمسک کرد. من درز میکنم تازه به فرض هم اگر اجماع میبود، اجماع مدرکی و یا محتمل المدرک بود و قابل استناد و تمسک نخواهد بود. دلیل چهارم قائلان به عدم جواز سیره عملیه متشرعه هست که ادعا شده اتصال این سیره به زمان معصومین علیهم السلام که خانمها از مرد اجنبی کاملا خود رو می پوشندن و طبعا این کشف از وجوب تستر داشته و همچنین طبعا ملازم با حرمت نظر هم بوده، طبق اون قانون ملازمه ای که عرض کردم که البته درش انقلت بود. پس سیره مستمره متشرعه قائم بوده بر این که زنها رو منع میکردن از این که منکشف بیان بیرون، مراقبت داشتن، از منزل بیرون نمی اومدن مگر این که خودشون رو می پوشوندن و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 77، سیرت المتدینین من الستر، و حتی ایشون در صفحه 80 به مناسبتی تعبیرشون اینه که و سیرت و طریقه، سیره و طریقه‌ای که بر مکشوف بودن وجه و کفین هست، معارضتون به مثل ها من المتدینات و المتدینین فی جمیع الاعصار و الامصار، بل لعل التطلع الى وجوه النساء المستترات من المنکرات فی دین الاسلام. اینکه آدم دقت کنه، سرک بکشه، دقت کنه به صورت زنهایی که خب محجبه هستن و اینها، آدم نگاه کنه در دین اسلام منکر تلقی میشه. البته ایشون تعبیرشون اینه که لعل این گونه باشد. خب این هم دلیل چهارم برای قائلان به وجوب ستر وجه و کفه. در مقام پاسخ ممکنه گفته بشه اولا اصل سیره اول کلام هست و مخصوصا در روستاها و حتی شهرها که آدم وقتی نگاه میکنه میبینه سیره متشرعه این گونه نیست و به تعبیر مرحوم آیت الله خویی، بل لعل السیره فی هذه الموارد قائمتون علی العکس کما لا یخفا. بله، ولی بعضی از زنها هستن که این گونه هستن، اما به نحو عام بخواد آدم بگه که همه زنها وجه و کفین رو میپوشانند خیر. خب این که یک نکته. نکته دوم، ایشان میفهمن حتی همون خانم ها هم باز صورت و کفین رو از اجانب محض میپوشونن، اما از اقارب و نزدیکان ولو محرم باشن، مثلا مثل شوهر خواهر یا برادر شوهر یا پسر عمو و امثال اونها که گاهی در یک خونه با هم زندگی میکنن، غالبا صورتشون رو نمیپوشونن، دستاشون رو تا مچ نمیپوشانن، در حالی که از نظر شرع خب اینها هم نامحرم حساب میشن، ولو از نظر عرف خیلی به عنوان اجانب اصطلاحا تعبیر نشه ازشون. و فرقی نمی کنه اگر قرار بود ستر از اجنبی واجب باشه، فرق بین اجنبی و عرفی و شرعی نداشت. و اگر خاطر شریفتون باشه، خب در صحیحه‌ای ما قبلا داشتیم که در این صحیحه راوی سوال کرد که صحیحه بزنتی بود از حضرت رضا علیه السلام، سألته عن الرجل یحل له ان ینظر الى شعر اخت امرأته، خواهر زن، فقال لا الا ان تكون من القواعد، پیر زن باشه. قلت له اخت امرأته والغریبه سوا، خواهر خانم و غریبه سوا ان، یکی ان. حضرت فرمودن بله، که در وسائل جلد 20 ابواب مقدمات نکاح و آدابش باب 107 حدیث 1 اشاره کردن به این حدیثی که از نظر سند هم صحیحه هست، صحیحه جناب بزنتی است از حضرت رضا
سلام الله علیه که باب 107 اتفاقا یه دونه روایت هم داره که بعد حضرت میفرمایند نعم، راوی میگه قلت فمالی من النظر الیهم منها، چه مقدار؟ قال شعرها و ذراعها که بماند. خب البته اون نسبت به پیرزن اگر باشه خواهر زن چه مقدار میشه نگاه کرد؟ فرمودن موش و ذراعش. حالا دقت کنید، پس عرض ما اینه که اتفاقا سیره این گونه بوده که فرقی بین خواهر زن و نامحرم از نظر عرف شرع نیست و نبوده. خب اگر این گونه است، الان به فرموده مرحوم آیت الله خویی ما سیره رو نگاه میکنیم که خب نمیپوشانن صورت و یا دست ها رو. هازا یک نکته دیگر. پس اولا اصل سیره ممنوعه و ما نمیپذیریم. ثانیاً لو سلمنا که سیره وجود داشته باشه، که وجود نداشت و ندارد، خب ما سیره رو سر جاش خوندیم. سیره متشرعه زمانی حجت هست و قابل استدلال که احراز بشه اتصالش به زبان معصوم سلام الله علیه، در حالی که در ما نحن فی احراز اتصال نمیشه. چرا؟ چون ممکنه مستند اینها فتوای مشهور باشه که اگر سیره قبل از زمان صدور فتوا نبوده باشه، پس دیگه اتصال سیره به زمان معصوم سلام الله علیه ثابت نخواهد بود. نکته سوم هم اینه که به فرض هم ما ثابت کنیم که سیره متصل به زمان معصوم علیه السلامه، خب سیره دلیل لبیه، دلیل لبی اجمال داره. ممکنه سیره به خاطر وجوب تستر بوده باشه، موجب ممکنه سیره به خاطر این باشه که تستر امر بسیار مورد توجه شرع و شارع بوده اما واجب نبوده باشه. به تعبیر دیگه وقتی به فرض ثابت بشه سیره بر تستر بوده، حد اکثر از سیره بر فعل میفهمیم که اون عمل حرام نیست. و باز اگر سیره بر ترک باشه، حد اکثر میفهمیم که اون عمل واجب نیست. اما از سیره بر فعل ما استفاده بر وجوب نمیتونیم حتما بکنیم، از سیره بر ترک استفاده حرمت نمیتونیم بکنیم. پس سیره هم به فرض ثابت بر تستر باشه، این وجوب تستر رو استفاده نمیشه کرد ازش. حالا بعضی از آیون هم میفرمایند که اتفاقا اگر ما بگیم که سیره بر این بوده که بیرون نیان و کاملا خودشونو بپوشونند و اینها، خب مثلا فرض کنید که انظار مختلفه دیگه، بعد خدمتتون عرض شه که طبعا سیره وقتی که بر تستر قائم باشه، سیره بر پوشش قائم باشه، خب عرض کردیم که صاحب جواهر رحمت الله علیه ولو این سیره رو بهش اتکا دارن و ولی در این حال خب ایشون میفرمایند که دقت کنید، میفرمایند که اگر مرئی که آدم ارادت تزویج معها در جلد 29 صفحه 67 میفرمایند ایشون فتوا داده به جواز نظر الی جمیع جسد المرأه. خب یقینا این از چیزهایی که متشرعه انکارش میکنن اشد الانکار. پس معلوم میشه که سیره حکم لزومی رو اثبات نمی کند. این یک دلیل دیگر برای قائلین به وجوب تستر و پاسخ این دلیل. دلیل بعدی برای قائلین به وجوب تستر این دلیل هست که اگر تستر نباشد، اگر زمینه نظر به وجه و کفین باشه، چه بسا موجب بشه وقوع در فتنه و حرام و موجب این امر بشه. و طبعا نظر شارع اینه که مطلقا فتنه و حرام محقق نشه. پس اگر تستر نباشد، اگر نظر صورت بگیره، چه بسا سر از وقوع در فتنه و حرام در بیاره. قطعا نظر شارع این نیست، پس معلوم میشه تستر واجب و نظر حرامه. اتفاقا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به این دلیل توجه داشتن و لذا مرحوم شیخ پاسخ دادن. پاسخ مرحوم شیخ اینه که پاسخی که میدن اینه که میفرماین که اون چه که معهود از شارع هست در امثال این موارد حکم به کراهت هست نه حرمت. در کتاب النکاح میفرماین مثل روایاتی که مثلا دلالت داره بر حسن احتیاط در شبهات حکمیه و این که اگر آدم مرتکب شبهات بشه چه بسا موقع موجب وقوع در قرقگاه های الهی و محرمات الهی میشه. خاطر شریفتون هست روایات متعددی داشتیم در این مقوله و آیون و علماء اصولیین خب این رو در اونجا فرمودن. و اگر خاطر شریف دوستان باشه یه بحث مفصلی بود که آیا مقدمه حرام حرامه؟ به فرض ما قائل به وجوب شرعی مقدمه واجب بشیم، خب میگفتن حرام نیست. بله، اگر یه مقدمه ای باشه که علت تامه وقوع در حرام باشه، یعنی به این شکل که ترتب حرام بر اون مقدمه ترتب قهری باشه، هیچ حد وسط اراده و اختیاری بین مقدمه و تحقق حرام نباشه، طبعا اون مقدمه محرمه. اما در این حال صرف نظر و صرف عدم تستر که ما نمیتونیم بگیم سر از این حرام در میاره قطعا و علت تامه است برای وقوع در فتنه. طبعا این دلیل هم که دلیل پنجم آقایان بود قابل استناد نیست. و اما دلیل ششم آقایان که استدلال به دلیل و حکم عقل باشه، انشاءالله در جلسه بعد خواهد آمد. ولله الحمد.